آب مشگونش دل شده حیرونش منو میکشه دل بر بیرون به دیدارش و ناز و اطفارش دلو میکنه پر پر نگار درده دو نبینو نگار و مهد نبینو نگار جون دل و محرم بشی دست بگیرو نگار درده دو نبینو نگار و مهد نبینو نگار جون دل و محرم بشی دست بگیرو این یار دل نداره همه سر به سر و میذاره با اون نظ و عدم صدای پاشی کار سر و میاره دل زنگ یارم ولی یارو نمیاد سرامو هر شب به یادشم و یارو نمیاد یارو
شب یعنی یه فرصت باریک شب یعنی یه خلوت شب یعنی یه نگاه به پشت سر شب یعنی آماده شدن واسه یه روز دیگه از زندگی وقتی باور میکنی اینجا شب نیست
اینجا همه یه دل آفتابی و روشن یه چیزی بگم بهار عمر آدم ها که جوونیه بهترین فصل و زمان برای انجام بهترین انتخاب هاست وقتی بتونیم توی این فصل انتخاب های درستی داشته باشیم شادتر و موفقتر خواهیم بود انتخاب بهترین رئیس جمهور هم یکی از اون انتخاب های مهم و نیازمند آگاهیه انتخابیه که 4 یا 8 سال از زندگی ما و اطرافیانمون رو شکل میده پس درست و آگاهانه انتخاب کنیم برای بهتر و موفقیت آمیزتر بودن 4 سال آینده زندگیمون بریم سراغ یه بخش استندآپ کمدی جذاب با اجرای پویا رضایی عزیز تقدیم به شما
عرض سلام و ادب احترام خدمت شما شنوندگان عزیز امیدوارم که هر جا هستین سلامت باشین و دماغتون چاق امروز یه معمایی رو میخوام طرح کنم که هر کس به جواب این معما برسه پیش من یه جایزه خیلی خوب داره همونطور که میدونید ما در زبان فارسی برای یه جمعی که مخاطب نیستن و غایبن از لفظ آنها استفاده میکنیم ولی معمای من درباره اوناست اونا با این آنهایی گفتن فرق میکنه اونا یه عده‌ای هستن یا یه جمعین که روی همه چی تأثیر دارن و هویتشون هم نامشخصه مثلا مشخص نیست که آیا نمونه جهش یافته انسانن آیا آدم فضایین یا کلن چه موجودی هستن دیگه روی ما بحث داره این اونا روی همه چی تأثیر دارن از قیمت دلار و ارز و سکه و نفت و بورس بگیرید تا گوجه و خیار و سبزی و ماست و کره و پنیر و فوتبال مثلا طرف رفته گوجه بخره امروز 2000 تومان از دیروز ارزون تر بوده بعد پیش خودش میگه این کار اوناست و به بقیه هم اینو میگه میگه این کار اوناست اصلا دلتون خوش نباشه که امروز ارزون شده خب عزیز جان نشونه بهتری بده این اونا کیان که رو همه چی تاثیر دارن میتونن ارزون کنن گرون کنن نایاب کنن حتی واکسن کرونا هم میگن کار اوناست خب این اونا کیان طرف تیم فوتبالش میبازه، بعد بازی میاد میگه من به عنوان سرمربی اعتراف میکنم که این باخت کار اوناست، این نتیجه از قبل توسط اونا مهندسی شده بوده و الان شده دیگه. این اونا که همه میگن یه سری قابلیت های فراانسانی دارن، یعنی آدم شک میکنه که موجودیتشون چیه اینا. مثلا کمبود آب میشه در تهران، میان میگن که کار اوناست، اونا آبو قطع کردن که حواس ما رو پرت کنن. خب از کجا حواس شما رو پرت کنن؟ چرا واضح صحبت نمی کنین؟ چرا رمزی صحبت میکنین؟ مسئولین کجا رسیده ای کنن؟ این اونا کیان آخر؟ ما نفهمیدیم. این اونا روی تصمیمات کشورم تأثیر دارن. مثلا یه خانواده یارانش قطع میشه، بعد میره استعلام میکنه، میبینه مثلا یه ماشین داشته به اون دلیل قطع کرده بودن یارانشو، بعد میاد به خانوادهش میگه این کار اوناست، یعنی ماشین خریدن شما اون کار اوناست. عجب. یا مثلا این روزا که بحث ریاست جمهوری و نامزدهای ریاست جمهوریه، دوباره پای این اونا اومده وسط، طرف میخواد رأی بده، میاد میگه این اونا باعث شدن که فلان کس بیاد، یا این اونا باعث شدن که ایشون نیاد. واقعا اینقدر این اونا تأثیر دارن؟ خب بابا یه نشونه ای بدید، ما بریم با اینا رفاقت بکنیم، دوست بشیم، طرح رفاقت بچینیم که یه جا کارمون گیر شد، نمیدونم دلار گرون شد، تحریما مشکلش رفع نشد، بریم چه این اونا کار ما رو حل کنن. اگه واقعا اینقدر کارشون درسته که رو همه چی تأثیر دارن، شاید هم این اونا که همه میگن یه جمع مافیایی هن که جمع شدن و هر کدومشون روی زمینه داره کار میکنه، نمیدونم. ولی امیدوارم و درخواست دارم که هر کی این به بعد گفت این کار اوناست، یا نشونه کامل بده کار کیه یا کار چه کسانیه، یا نگه، یا بره تحتشو در بیاره که سری بعد دیگه ما علامت سوال برامون ایجاد نشه. امضا پویا رضایی پور.
آوای زندگی، آوای زندگی. اینجا شب نیست.
بله، خیلی متشکر از پویا رضایی عزیز. در ادامه بحث انتخابات گفتگوی انجام دادیم با یکی از کارشناسان بسیار عزیز که میخوام دعوت کنم بریم این گفتگو رو به اتفاق بشنویم، برگردیم همراه شما باشیم.
امید و افتخار.
سلام علیکم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان بسیار عزیز این برنامه، بخصوص جوانان عزیزمون، امیدآفرینانمون، عرض سلام و ادب و احترام دارم. حسین کاشانی پور هستم، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل. در کشور عزیز ما ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردم جایگاه ویژه‌ای پیدا کردند و حتی با بی سابقه ترین نگاه به مردم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که در ایام ارتحال اون امام عزیز هستیم، کمتر از 50 روز بعد از پیروزی انقلاب مراجعه به آراء مردم شد تا خود مردم حتی نظام رو تعیین بکنند و آغاز نظام ما، نظام جمهوری اسلامی، با رأی مردم شد. از همون زمان هم ادامه پیدا کرد و حتی در سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی تا سال 58، 5 بار مراجعه به آراء مردم شد و آمار حضور مردم که در اون زمان در واقع جمعیت واجد شرایط 20 میلیون بودند، چیزی حدود در 5 انتخابات حدود 70 میلیون رای به صندوق ها ریخته شد. این خودش تراز بسیار مهمیه و یک آمار بسیار بالاییه برای نرخ مشارکت مردم و توجه مردم و نقش مردم. در بین اقشار مختلف مردم جوانها همیشه نقش‌آفرین اصلی بودند و بسیار جذابیت داشته تلاش‌های جوانها، حضور جوانها در انتخابات و اون شور و شعوری که از خودشون نشون دادن. چون اساساً جوانهای کشور عزیز ما شاید میتونیم بگیم، ادعا کنیم، بررسی هم میشه کرد که نسبت به جوانهای کشورهای دیگه از درجه آگاهی بالاتر و احساس مسئولیت بالاتری برخوردارن. در بین اقشاری که واجد شرایط رأی هستند، جمعی به نام رأی اولی شناخته میشن، همون افرادی که از نوجوانی عبور کردن و وارد دوران جوانی شدن، همون ابتدا میتونن تعیین کننده بشن، انتخابگر باشن و انتخاب بکنن. خب طبیعیه که ما اگر به ویژگی های دوران نوجوانی و جوانی نگاه کنیم، اساساً یکی از زمینه هایی که نوجوان ها احساس میکنن بهشون توجه میشه یا نه، اینی که مورد مشورت واقع بشود و توصیه شده، هم در آموزه های دینی هست، هم روانشناسان میگن که از نوجوانی افراد رو وارد چرخه مشورت خودتون در خانواده قرار بدید. حالا اینجا در نظام جمهوری اسلامی ما سن قانونی رأی دادن رو 18 سال تمام میدونیم که امسال رأی اولیای ما 1,392,148 نفر توسط ستاد انتخابات کشور اعلام شدن. حالا این جمعیت کثیر، این عزیزان، چه خوبه که با حضور پرشور خودشون، با حضور پرنور خودشون، با اون آرمان خواهی خودشون و اینکه در واقع میخوان تأثیرگذار باشن، انتخابات به فرموده رهبر عزیزمون یک روزه ولی آثارش سالها ادامه داره و بیشتر از همه همین جوانهای عزیز ما هستن که خواسته های خودشون رو باید با انتخابهای خوبشون زمینه سازی کنند که محقق بشه و اینکه تبلیغ میشه، توصیه میشه که قهر کنن جامعه ما با انتخابات، این تشویق دشمنانیه که میخوان ما هیچ وقت کشورمون، ملتمون مسیر سعادت و پیشرفت رو طی نکنن. لذاست که جوانهای عزیز ما انشالله رأی اولیای ما انسال هم این جمعیت کثیر با هوش و درایت خودشون سعی میکنن کارنامه ها رو ببینن، برنامه ها رو ببینن و بهترین انتخاب رو برای آینده خودشون داشته باشن.
آوای زندگی، آوای زندگی. اینجا شب نیست.
بله، خیلی متشکر. بریم به سراغ بخش جذاب کتاب ها گوش دارند و در ابتدای این بخش سرکار خانم مهری مشعشع میخوان برای ما یک کتاب جذاب معرفی کنن که به اتفاق میشنویم.
اگرچه حاجی بابای اصفهانی رمانی ایرانی نیست و نوشته جیمز موریه نویسنده انگلیسی است، اما ترجمه ی حاجی حبیب اصفهانی به گونه ایست که کتاب انگار از ابتدا تألیف شده است. حاجی حبیب در حقیقت کتاب را ترجمه نکرده است، بلکه به نوعی آن را بازنویسی فارسی کرده است که این نوع ترجمه نیز به گونه ای بر طنز ماجرا افزوده است. جیمز موریه دیپلمات انگلیسی است که در دربار قاجار حضور داشته و با مردم به خوبی آشناست. در کتاب خود به نقد اخلاق و آداب ایرانی پرداخته است. کتاب سرگذشت جوانی اصفهانی است که طی ماجراهایی به دربار قاجار می آید. موریه یا حاجی حبیب با شناخت خوب مردم ایران، با حجوی خاص نقد آداب و رسوم ایرانی را می نویسد. جالب این که همچنان بعضی مطالب بعد از 200 سال در مورد امروز ما نیز صدق می کند. نگاه نویسنده به مشکلات روز نیز نگاهی طنزآمیز است و و مخاطب از این همه رفتار سخیف گاه به مرز خنده میرسد. میرزا حبیب مترجم این کتاب نویسنده صاحب نظری است که برای نخستین بار دستور زبان جدیدی برای دستور زبان فارسی تدوین میکند. میرزا حبیب به غیر از این در زمان تبعید خودخواسته و البته اجباری به استانبول نمایش مردم گریز موریل و رمان ژیل بلاس اثر رن لوژاس را به فارسی برمیگرداند. ترجمه تألیف کتاب حاجی بابای اصفهانی به گواه بسیاری از منتقدان ادبی یادآور نثر سعدی در گلستان است و نشان می‌دهد که میرزا حبیب بسیار از نثر فارسی تأثیر پذیرفته است.
خیلی متشکرم از سرکار خانم مهری مشعشع، از همکاران بسیار خوبمون در مرکز همدان. بریم به سراغ سرکار خانم افسون ایمانی که قراره یک داستان زیبا رو برای ما روایت کنن.
سلام روشنایی، بدرود تاریکی هاست. چشمان سیاه شب را سپیده می بندن. داستانی که میشنوید با صدای من افسون ایمانی به نام پروانه و پیله کرم ابریشم است. شکاف کوچکی بر روی پیله کرم ابریشمی ظاهر شد. مردی ساعتها به تلاش پروانه نگاه میکرد. پروانه دست از تلاش برداشت. به نظر میرسید خسته شده بود. او تصمیم گرفت به این مخلوق کوچک کمک کند. با استفاده از قیچی شکاف را پهن‌تر کرد. پروانه به راحتی از پیله خارج شد. اما بدنش کوچک و بالهایش چروکیده شده بود. مرد به پروانه همچنان زل زده بود و انتظار داشت پروانه برای محافظت از بدنش بالهایش را باز کند. اما اینطور نشد. در حقیقت پروانه مجبور بود بقیه عمرش را روی زمین بخزد و نمیتوانست پرواز کند. مرد مهربان پی نبرده بود که خدا محدودیت را برای پیله و تلاش برای خروج را برای پروانه به وجود آورده بود. به این صورت که مایع خاصی از بدنش ترشح می شود و او را قادر به پرواز می سازد. بعضی اوقات تلاش و کوشش تنها چیزی است که باید انجام بدهیم.
بسیار عالی، خیلی متشکر از خانم ایمانی. بریم به سراغ تلفن ها و پیامک های شما و بعد یواش یواش بریم سراغ بخش پایانی برنامه امشب.
راجع به سوال برنامه میخواستم بگم که خب اگه من در همچین موقعیتی قرار میگرفتم میگفتم که شما با خواننده بخونید و همخونی کنید که من از صدای شما لذت ببرم. به نظر من آقای نالو هم همین حرف رو میگفت. من اصل جعفری هستم، نیاز نداری اصل احسان برن همه خدرم از جعفری نسی خدای نیستم.
خواستم راجع به سوال برنامه‌تون بگم که من اگه بودم تو اون لحظه خاطرات گذشته رو فراموش می‌کردم و در لحظه با دوستام حال می‌کردم که اونا هم حال کنن. حالتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. مهدی چوپانی هستم از شهرستان گلگان.
خب دوستی نوشن که با جم همراه می‌شدم، محمد مهدی جباری از استان سنندج. خب خب مهرداد از کاشمر نمیشه، من اگه بودم میخوندم تا همرنگ جماعت بشم. حالا پاسخ من فکر کنید توی مهمونی یا دورهمی باشم و به خاطر اینکه با جماعت همراه بشم علی رغم میل باطنیم و علی رغم سلیقه‌ام خب از خیلی موازم عقب نشینی بکنم، خب باش این رو هستم، ولی اینکه یه جا بیام دیگه در نهایت دوستان سلیقه من رو در نظر نگیرن و بخوان سلیقه شون رو من تحمیل بکنن، بعد بگن ما این آهنگ رو پخش میکنیم بیا با هم دیگه همخونی داشته باشیم بعد استوریش کنیم، نه. من خیلی محترمانه به دوستانم میگم که چون با سلیقه من منافات داره من نمیتونم این کار انجام بدم و باشون در این بخش همراه نمیشم، ولی اساسا اخلاقم اینجوری نیست که بخوام یه جمعی رو به هم بزنم و کج رفتاری بکنم و کج خلقی. تا اونجایی که برام امکان داشته باشه سعی میکنم با جماعت همراه باشم. مثلا کلن وقتی ما با یه جمعی همراه میشیم، مسافرت میریم یا یه جایی میشینیم، همه باید همین کار رو بکنیم، چون قرار نیست که دیگران هر رفتاری که میکنن یا هر کاری که انجام میدن مطابق میل و سلیقه ما باشه. خوب طبیعیه همه آدم ها با عقاید و سلایق مختلف دور هم جمع شدن و این همراهی است و این درک است که میتونه از یک جمع یک حال خوب بسازه. این در نهایت پاسخ بنده حقیر بود که لازم دونستم خدمت شما عرض بکنم. خب بریم به سراغ بخش ترس از تاریکی، تقدیم به شما به عنوان آخرین بخش برنامه امشب. بشنویم.
ترس از تاریکی. این قسمت هیولای برلیک، شیطان دریا. توجه، شنیدن این بخش برای افراد زیر 13 سال مناسب نیست. مطالبی که میشنوید صرفاً بر اساس جستجو و تحقیق در موارد تاریخی و محتوای فضای مجازی است و راستی یا نادرستی آنها را تایید نمی‌کنیم. ریشه های افسانه هیولای برلیک قدیمی تر از آن چیزی است که معمولاً پنداشته می شود و نخستین داستان های آن از زمان شماری آمریکایی بومی نقل شده که پیرامون دریاچه برلیک زندگی می کردند. شاید به این هیولا به اندازه لاخنس یا چمپ یا همان هیولای ساکن دریاچه چمپلاین توجه نشود، ولی باور به آن به قدری بود که سبب شود افراد منطقه از نزدیک شدن به لبه آب این دریاچه پرهیز کنند. داستان‌های قدیمی نیز مانند تیترهای خبری جدیدتر شواهدی را مبنی بر وجود این هیولا عنوان کردند که البته خیلی‌ها بر درستی آنها تردید دارند. کمتر پیش می‌آید که افسانه و داستان بتواند راه خود را به دروغ و دغل‌های پیرامون تاریخ یک منطقه باز کند، اما در مورد دریاچه برلیک این مسئله حل نشده باقی مانده است. گفته می‌شود که این هیولا که آمریکایی‌های بومی زمانی آن را شیطان دریا می‌نامیدند توسط افراد بسیاری دیده شده و بنابر این احتمال آن که موجود غول‌پیکری کماکان در آب‌های آن دریاچه شناور باشد بالا می‌رود. با توجه به این گفته‌ها این هیولا با سرعت بالا حرکت می‌کند و به هیچ جانور دریایی دیگر شباهت ندارد. نخستین گزارش‌ها از هیولای دریاچه برلیک. طبق مقاله‌ای که جوزف سیریچ در سال 1868 برای روزنامه دزرت نیوز نوشت، داستان‌هایی از یک هیولای افعی‌گونه بین مردم نقل می‌شده است. گفته شده که این جانور بوده است که مردم را در لبه دریاچه تکه تکه می‌کرده و شناگران در آب را به پایین می‌کشیده است و تنها به همین دلیل بوده که هیچ کس جرأت ورود به اعماق آن را نداشت. گفته می‌شود که مردم از ترس بالا آمدن این جانور حتی جرأت نمی‌کردند نزدیک دریاچه چادر بزنند یا بخوابند، ترسی که در دل حتی نخستین تمدن‌های کنار دریاچه جا افتاده بود. به تدریج اهالی یکی پس از دیگری هیولا را مشاهده کردند یا دست کم این طور فکر می کردند که گویا انقدر بزرگ بوده که پایین تنهش به کف دریاچه می رسیده و سری شبیه به مار و گوشهای پن و پارچگونه داشته است. آنطور که در گزارش های مردمی آمده، این موجود آبی از سنگینی اصلا تکان نمی خورده و گفته می شد که موجهای بزرگ آب توان جا به جایی او را نداشتند. بعدها به شماره کسانی که این هیولای بزرگ را دیدن افزوده شد. افرادی که ادعا می کردند این موجود چنان سرعتی دارد که به هیچ موجود دریایی شناخته شده دیگری شباهت ندارد. به گفته شاهدان عینی، شنای این جانور از بیشترین سرعت دویدن اسب بالاتر است. واضح‌ترین مشاهده از این هیولا را یک گروه بیان کردند که می گفتند این جانور 30 متر طول دارد و سرعتش از هر حیوان دیگری بسیار بیشتر است. رد دم این جانور روی آب تقریبا به اندازه یک اسب بالغ تخمین شده است و گفته می شود این موجود از خط ساحلی بسیار دور نبوده و همچنین بدنی به رنگ قهوه‌ای داشته است. مشاهدات امروزی. دیده شدن این هیولا همچنان تا قرن بعد نیز ادامه یافت و مردی به نام مایک هاورتز داستان بسیار جالبی پیرامون این جانور تعریف کرد. طبق مشاهده او، قسمتی از آب دریاچه شروع به حرکت می کند و امواجی ساخته می شود که حدود 7 متر طول داشتند. او که به همراه گروهش برای یک جستجوی تحقیقاتی وارد دریاچه شده بود، این موجود را از روی قایق دید. البته فقط به دلیل موجهایی که از دم حیوان به قایق آنها برخورد می کرد متوجه او شد. چیز دیگری که به چشم هاورتز خورد فقط 3 برآمدگی گرد بود که از آب بیرون زده بود و سر، دم یا باله ای از هیولا مشخص نبود، ولی همین هم همه گروه را به وحشتی بزرگ انداخت. جالب است که بدانید هاورتز، عموی ماتیو هاورتز، سازنده مستند هیولای برلیکه که در اکتبر 2019 ساخته شد. طبق گفته هاورتز جوان، پدیده‌های عجیب دیگری نیز پیرامون این دریاچه وجود دارد که گویا هیچ توضیحی ندارند، مانند حرکت‌های غیرعادی آب یا شنای نامنظم گوزن‌ها و ماهی‌ها. از آنجایی که برلیک یکی از قدیمی‌ترین دریاچه‌های جهان است، نمی‌توانیم به این سادگی انکار کنیم که شاید چیز ناشناخته‌ای در اعماق آن وجود داشته باشد، به خصوص که می‌دانیم هنوز گونه‌های جانوری بسیاری در طبیعت وجود دارند که کشف نشدند. اما آیا این مدارک برای تایید وجود این موجود عجیب و مرموز کافی هستند؟ شاید هیچگاه به پاسخ این پرسش پی نبریم. آنچه ما بدان ناآگاهیم برای ما حکم تاریکی ذهن را دارد و ترس از تاریکی نشان از ناآگاهی به حقیقت ماجراست. اما ما در این برنامه به شما میگوییم از تاریکی نترس.
خیلی متشکر از همراهی شما. به پایان برنامه این هفته اینجا شب می‌رسیم. به اتفاق علی نوبخت، علیرضا رستم‌پور، حسن خان مویی، حسین قدیمی و همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. بامدادتون به خیر باشه و خداحافظ همه شما. من یه سلام میکنم، گفتم استان سنندج، عذرخواهی میکنم شهر سنندج. یا علی. شبتون بخیر و خداحافظ.
با اعلام ساعت 2 بامداد از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، شب بخیر میگم به شما رفقای خوب و صمیمی. امیدوارم شب و روزتون بخیر باشه، همراه شبانه ما باشید، در کنار ما و بشنوید نمایش رادیویی امشبمون رو.